بسم الله الرحمن الرحیم. کفایی سه استاد فرهانی صفحه 185 سیده 96.
محمد راله باهری
الله سلام
خب در مورد احتیاط رسیدیم به خاتمه، گفتیم که علی احتیاط حسن و علا کلده ها، فقط مشکلی وجود داشت به نام قصده قربت و قصد امتصال ام. البته یه حد وسط دیگه یه هم تکرار شد به عنوان اینکه احتیاطی که مستلزم تکرار لعب و عبسه به امر مولا. گفتم که دیروز این حد وسط لعب و عبسه به امر مولا یکم فرق داره با حد وسط در واقع عدم تمشی قصد امتصال ام و بدعت. ممکنه یه جاهایی هم اینا مثل هم به کار بره، لکن استعداد این که اینا دو تا حد وسط مستقل از همم باشن وجود داره. پس خلاصه حالا لعب و عبسه به امر مولاست، یا عرض کنیم که قصد امتصال متمشی نمیشه در فرض تکرار، چون تعیین ما به امتصال امکان نداره. این اشکار غریب المخرج به اشکار ابن ادریسه و ما هم قبلا در کتاب الحجج در جایی که داشتیم احکام علم اجمالی رو میخوندیم مفصل در مورد حد وسط ابن ادریس صحبت کردیم. آیا آخوند توضیحی میده؟ توضیحش در دو قسمه، توضیح خوبی هم هست، یکم هم فرق داره با توضیح علم اجمالی، یعنی یک بخش اضافه داره. آخوند میگه که ما که قبلا توضیح دادیم، اثباتم کردیم که قصد امتثال اون چیزیش که مهمه این است که این عمل به دعای امر مولا انجام بشه، این معنای قصد امتثاله. که حالا واقعا عبد داره دوتا عمل رو، یعنی تکرار رو به دعای امر مولا انجام میده. حالا با این کبرا از دو حال خارج نیست، یا این است که محضر شما عرض کنم این عملی که انجام میده عرفن و اندل اقلا لازم انجام بشه، یعنی اقلا هم میگن اگر میخوای به دعای امر مولا انجام بدی باید هر دو رو انجام بدی تا امر مولا امتثال بشه، یا اینکه فرد دوم اندل اقلا لزومی به امتثالش نیست، یعنی اگر نباشم اون چی که به دعای امر مولا کافیه، یعنی فرد دوم میشه لغو. آقای آخون میگه آنچه که این تیکه بخش اضافیه که در اون قسمت حجج نبود، آخون میگه مهم برای ما در قصد امتثال تمشی فعل مع قصد امتثال امر مولاست از جانب مکلف. لذا اگر حتی این فرد اندل اقلا لغو باشه، یعنی اقلا بگن تو اینم اگه انجام نمیدادی امر مولا حاصل بود. مثال بزنم، مثلا یه مکلفی اگر به چهار طرف نماز بخونه قطعا نمازش درسته. حالا علاوه بر شمال و جنوب و شرق و غرب به جهات اربعه فرعی هم بخواد نماز بخونه، او چهارتای جدید اگه نخونه
ممتثله.
لکن یعنی اندل اقلا او چهارتای جدید لغوه. اما آخون میگه باز این لغویت مضر به قصد امتثال نیست. چرا؟ تو عبارت نمیارم و در واقع ریشش این میشه، با فهم هم اشاره میکنه. اینو ندیدم شراح اینطور صریح بگن، اینطور بگید چون آنچه که مهمه برای ماه تمشی قصد امتثال امر به دعای امر مولا من جانب المکلفه. الان اگه واقعا مکلف داره او چارتای جدیدم به قصد امتثال انجام میده، واقعا به دعای امر مولا انجام میده، ولو لغو باشن، اما نمیشه گفت که تو عبد داری لعبه به امر مولا انجام میدی. یعنی با یه زبون دیگه بگم، گفتم بهتون چند جلسه پیش بود این بحثو کردیم با هم اگر یادم باشه، گفتم بهتون ملاک قصد امتثال یک ملاک شخصیه تابع شخص مکلفه، لذا با قواعد کلیه اقتضاء النهی للفساد یا امتناع اجتماع یا مشابه ذلك که این بحثای اینجا نمیشه جلوشو گرفت. بله حد وسط بدعت حد وسط خوبیه، میگم حتی اگه تو هم متمشی بشه بدعته، او یه حد وسط دیگه ایه. اما غیر حد وسط بدعت این که بگیم آقا المبغوض لا یکون مقربا، حالا اگه عبد گفت آقا من قصد امتثالم متمشی شد چی؟
قصد امتصال یه ایز شخصی داره. آقا شما میگی که اجتماع رأی چون متعلق الامر غیر متعلق النهی جایزه، چون اینا با هم به هم سرایت نمی کنن. اگه عبد گفت من تو خارج قصد امتصالم متمشی نمیشه، چی؟ قصد امتصال ایز شخصی داره. لذا شما میگی آقا عرفن عد لغوان و عبسن به امر المولا، مکلف میگه بابا بزرگوار معلا داره قصد امتصال متمشی میشه، عند الله و رسول چهار تا اضافی بخاطر خود خدا انجام دادم، بخاطر کسی دیگه نبود، خودم به زحمت انداختم، کارام تعطیل کردم رفتم چهار تا نماز دیگه خوندم. به اینه میگن عبسه به امر مولا. پس آقا فتح الصلا آقای آخوند یه بخش رو قبلا گفته بود، اونم این که تکرار واقعا به داعی امر مولا به همین مقدار یکفی، یه تیکه جدید الان اضافه میکنه که قصد امتثال چون حیث شخصی داره، حتی اگر فرد جدید لغو عند العقلاء هم باشه، اما اگر قصد امتثال متمشی بشه بهش نمیگن عبس و لعب به امر مولا. این تیکه جدید نظیر آنچه که چند صفحه پیش خوندیم، اینا نگاه جدید آخوند به قصد امتثاله. این نگاهی که بعداً توسط امثال محقق بروجردی خیلی پرورونده میشه. قبلاً آخوند اینطور به قصد امتثال نگاه نمی کرد. منتقل کردم سابق هم این بحث رو به شما. خب یه نکته آخری هم آخوند میگه، میگه حتی قصد امتثال در جایی که براعت ما جاری کنیم، قصد ببخشید احتیاط حتی در جایی که ما براعت جاری کنیم هم حسنه. الاحتیاط حسنون علا کل حال، علا کل حالش حتی مجرای براعتو میگیره. چرا؟ دیگه آخون توضیح نمیده، شما قبلا تو رسائل خوندید، چون احتیاط به منات احراز واقع، براعت به منات تحصیل مؤمن اندر ترکه. ما تحصیل مؤمن اندر ترک کردیم، اما لاستیفاء مصلحت الواقع یحسن بناکن نفعل العمل احتیاطا. درست شد آقا؟ بخونیم عبارت را.
شیخ
بیان که مثلا
یه لباس داره،
نمیدونم
جهت قبله رو بلد نیست،
نمیدونم
یه
چیز
دیگه داره، اینا
مثلا
ما
ثبت
نماز بخونه با اون فرض
خود
به جلو.
بله قبول دارم، حرف درست. یعنی یه جایی واقعا دیگه محظور عقلایی دست ما رو میبنده، اما این دو نگاه وجود داره. آقای خسرو بگی تو فقه تا درس خارج، بالاخره ما باید به امثال قصد امتثال یا به این جور موارد مشابه در فقه، ایتی که اصولیه من جهت عام از کار به بحث فعلی هم نداره، ما اینا رو باید عقلایی نگاه کنیم یا شخص مکلفی. ببینید هر چقدر تو اصول موج جنبه عقلایی و نوعیت غالبه، ها تو فقه که میریم موج شخصیت و مطابقت المعتیه بل المأمور به من ناحیت مکلف و شخص غالبه. حالا این دوتا کجا میخوان با هم ملتئم بشن و کجا میخوان با هم منافی بشن، اینو باید یه جای حل کنیم. تو اصول تا حالا هم در موردش بحث نکردیم. این هم مال اینه که نه ما جنبا ما بحث اقلاء و ما هم اقلاء رو ببینید یه حقی دارن این کسانی که منکر این بحث های عقلن تو اصول. اگه طرف ما یه مباحثی در مورد عقل مطرح میکنیم که واقعا اگر مطرح نمیکردیم اتفاق ضرر به فقه وارد نمیشد، مثل این بحثای حسن و قبو ها نمیدونم این سری حرفای کلی در مورد عقلاء و ما عقلاء که آخرش هم مصداق نداره. یه طرف یه چیزایی در مورد حیث عقلاء مطرحه، مثل همین بحثی که الان گفتن، که اینو باید ما تعیین تکلیف کنیم، اما اینا رو مورد رسیدگی قرار نمیگیره. بیشترین کسی که اینا رو مورد رسیدگی قرار داره مرحوم امام علی الله مقامه تو سیو عرب.
استاد این
کبراش کجا همجهت به اصول گفتن که مثلا قصد امتثال فلانی 20 سال ولی هیچ وقت خود
دلیلش رو بررسی
نکردن، دلیلش اجماعه یا روایت که توی عبادت نیان به قصد امتثال قصد قرآن وجود داره. آقای صاحب جواهر گفت دلیلش اجماعه، جناب جواهر گفت دلیلش اجماعه. کجا؟ اول بحث نیت باب وضو گفت دلیلش اجماعه، گفت تقسیم به تعبدی و توسلی منشأش اجماعه. آقای مزفر هم همینه گفت، براتون اگه یادتون باشه خاطرتون هست چه جور گفت؟ گفت الحق که آنچه که ملاک عبادیت عبادت قصد امتثاله، چون اجماع داریم با قصد امتثال تکلیف ساقطه و دلیلی نداریم که بدون قصد امتثال تکلیف ساقط باشه. اندهم اینه، البته مبنای قصد امتثال هم قابل دفاع نیست، قصد قربت ملاکه، اما اینو باید یه جایی جمع کنیم. و بعد اصول از اول بازنویسی کنیم هر جایی که این بحث اومده اثرگذار بوده. بخونیم عبارت رو، بسم الله الرحمن الرحیم و توهم کون تکراره. اینجا رسیدیم دیگه تو عبارت، و توهم کون تکراره عبسن و لعبن به امر المولا و هو. این عبس و لع، این تکراری که عبس و لعبس، ینافی قصد امتصال، قصد امتصال المعتبر فی العباده. وقتی تکرار لعب به امر مولا شد، منافیه با قصد امتصال است. البته میشه عبارت یه طور دیگه هم خونده بشه، ممکن خلاف ظاهر هم باشه، اما میشه عبارت این کار کل خلیل فکر خلیدی که نوشته میشه با قرینه این مقام که عبارت مجمله، این مطلب هم باشه، یه حد وسط بشه کون تکرار عبسا و لعبا به امر مولا، یه حد وسط دیگه هم بشه و هوه ضمیر بخوره به خود تکرار با قطع نظر از عبس و لعبیت. هوه ینافی خست الامتصال المعتبر فی عبادت، اصل تکرار منافی قصد امتصال که همه حرف ابن ادریس باشه، یعنی اون موقع لعب بودن یه حد وسط، حد وسط ابن ادریس هم یه حد وسط، تکرار منافی و قصد امتصال هم یه حد وسط. البته تو عبارت این نیستا، عطف و هوه داره تفسیر همون میکنه، لکن میشه هم اینطور باشه، چون آخون بعدش فقط متمرکز سر عوض بودن میشه. فاسدون، این توهم از فاسد است. چرا؟ آخه این عبس و لعب بودن فقط شیخ گفتش اشارتن، نه تصریحا. اون چه که از قدما به ما به ارث رسیده همون ماجرای تکرار مستلزم بدعت است، درست شد؟ این عبس و لعب قدیمی فقه نیست. بله، فاسدون. رضا اگرم نگاه کنید تو این کتابایی که پاورقی زدن معاخذ اقوال در آوردن، بعیده که این معاخذ داشته باشه، یا نسبتش میدن به ابن ادریس. اگه ابن ادریس عبس و لعب رو نگفته، ابن ادریس همون ماجرای قصد امتصال و تکرار رو گفته که بدعت میشه. لذا میگم اگر بشه تو عبارت دوتا شد با هم داشته باشیم، عبارت انسجام پیدا میکنه و حالت سابقه تو فقه پیدا میکنه. فاسدو، خب جواب لوضوح ان التکرار ربما یکون التکرار بدعا صحیح الاغلایی. اولا تکرار میتونه به دائن سیار و غلایی باشه. آقا این مطلب کما قد تقدم ها گفتیم، واقعا وقتی مکلم میره چهار تا نماز میخونه، میگه چرا چهار تا خوندی؟ میگه به خاطر خدا انجام دادم، همین مقدار کافیه. آخوندی رو مفصل توضیح داد، کما اینکه اونجا با تحقیق مفصلی قصد تعیین و اینا رو مورد بحث و اشاره قرار داد، که حالا کوتاه داره مختصر میگذره ازش. آقا این شقی که قبلا گذشت مع شق جدید که مال اینجا بود، انه لولم یکن به حاضر داع العقلائی هم باشد، لولم یکن نباشد، عقلائی هم نباشد، لولم یکن کان اصل و اتیانهی به داعی امر مولا بلا داعن لل اتیان سوا. اما این مکلف که داره کارشو انجام میداد واقع حالی است، اما در حال درست و عقلائی نیست، اما واقعا تو صفع نفس خودش آنچه که سبب شد تحریک العب کنه نحو العمل چی بوده؟ امر المولا بوده. باز لما ینافی قصد الامتصال، لما ینافی تکرار قصد الامتصال، تکرار منافی قصد الامتصال نیست. بله و این کانه این وصله میاره، و این کانه المکلفو لاغیر فی کیفیت امتصاله، تو فعل خارجیش کار لغو انجام داده، یعنی عقلا بهش میگن لغو، حد وسط لغویت، موضوعش عقلا، موضوع شخص نیست، عقلا میگن لغو، اما این فعلش حرامه، لعبه به امر مولا. نخه ففهم که چی آقای تقوی؟ الان بیرون گفتم، ففهم که اگر قصد امتصال حیث شخصی و رعب داشته باشه، لغویت عقلایی منافیه با قصد تمشی قصد امتصال من ناحیت العبد نیست. که این مطلب نظیر عبارتی که چند صفحه پیش خوندیم، که این عبارت ها غیر عباراتیه که در مورد قصد امتصال آقای آخون توی اقتضاء و نهی الفساد و امتناع اجتماع و اینا توضیح داد، اونجا نوعی و عقلایی میدید، اینجا داره شخصی میدید. اونم تمام. خب نکته آخر مسئله براءت که توضیح دادن، بل یحصل. آقا این بل چرا ترقی؟ بالا گفتیم علی کل حال، اما تو مواردی پیادش کردیم که اصل تکلیف مسلمه، لکن دعوا تو کیفیت الامتصاله که تکرار پذیر باشد یا نباشد، دعوا اینجا بود. حالا بل میگفتن جایی که اصل تکلیف مجرای براعت بوده، یعنی تو مؤمن داری که انجام ندهی، بل یحسن له احتیاطو ایزن، ایزن علاوه بر اون موارد قبل که توش مؤمن بر ترک نبود، یعنی شک در مکلفون بود، علم به تکلیف داشتیم تو مورد قبل، فقط مشکلمون امتثال بود. اما اینجا فی ما قامت الحجت على البراءت عن التکلیف، حیث ترقی معلوم شد دیگه آقا، بلکه در جایی که براءت هم داریم، یعنی مؤمن داریم تکلیف فعلی نداریم، بازم احتیاط درسته. چرا؟ قایت احتیاط، چون با قایت براءت متفاوته. احتیاط برای این است لعلا یقع المکلف فی ما کانه فی مخالفته اون تکلیف محتمل که براءت در جاری شد، علا تقدیر ثبوتهی لا یقع من فی ما کان، که فی ما کان چیه؟ من المفسده و فوت مصلحه. پس ملاک احتیاط چیه؟ استیفاء الواقع. اما ملاک براءت چیه؟ تحصیل مؤمن نسبت به تکلیفه. لذا چون دو مناطن مضر به حال هم نیستن، تمام شد. الهونات تم کلام نکته اول. بریم سراغ شروط جریان براءت، هم براءت عقلی هم براءت نقلی. خب نسبت به براءت عقلی که واضحه، آخون میگه نسبت به براءت عقلی شرط عمل فحص. براءت عقلی لا یجری الا بعد الفحص. چرا؟ چون موضوع براءت عقل، موضوع حکم عقل بیان واصله، مراد از وصول هم که وصول نوعی، وصول شخصی نیست، یعنی فی المظان، یعنی وجب على المولا الایصال نوعا لا شخصا، فی المظان قرار بدهد. وقتی مولا فقط تا مظانش میاد، ما هم اینجا ایستادیم، این تیکر ما باید پر کنیم، این تیکر میشه فحص. لذا موضوع براءت عقلی مقیده به فحصه. واضحه آقا دیگه؟ عبارت چه بخونیم؟ و اما البراءت العقلیه فیجوز و اجراء البراءت العقلی فلا یجوز اجراء البراءت العقلیه الا بعد الفحص والیأس عن الظفر بالحجة على التکلیف. باید یأس از ظفر به حجت پیدا کنیم. چرا؟ لما مرت الاشاره الی، بارها هم اینو گفتیم، من عدم استقلال العقل بالبراءه الا بعد الفحص والیأس. چون موضوع، من الان توضیح دادم دوباره، چون موضوعش بیان واصله و مراد از وصولم وصول نوعیه، یعنی این بیان تا طبقه سه میاد، بالا آسمون میاد تا طبقه سه، ما هم رو زمینیم، از زمین تا طبقه سه رو مکلف باید بره، چون وصول شخصی نیست که مولا بیاره بذاره در گوشت، مولا تا مقانش میارتش. وجب على المولا همینقدر دیگه، بیشتر و لا یجب عليه. کی باید این خلأ رو پر کنه؟ باید عقل پر کنه. با چی؟ با فحص و یأس. لذا موضوع عقل فحص و یأس توش نوشته شده. خیلی خوب، الهونا تم کلام براءت عقلی. بریم سراغ براءت نقلی. آقا عنایت بفرمایید، اینجا دو مرحله آقای آخون بحث میکنه، یعنی دو تا بحث مهم داریم. اول موضوع بحث رو ببینیم، موضوع بحث رو ببینیم. ما در براءت نقلی میخوایم رفع ما لا یعلمون جاری کنیم. این رفع ما لا یعلمون، ما میدونیم که در شبهه بدویه موضوعیه خلط امور خارجیه فحص ندارد، این از بیرون میدونیم. اما در شبهه بدویه اما حکمیه فحص دارد، درست شد آقا؟ حالا اگر اقتضایی واحده چرا متفاوت شد؟ اگر یه رفعه چرا متفاوت شد؟ اگر رفعه لا به شرط چی دیگه داره اینو میاره، پس چی داره فحصو میاره؟ در حقیقت آقا اصل اشکال کجاست؟ اگر فحص به اقتضای براءت عقل، براءت رفع ما لا یعلمون درست شده، پس چرا رفعه اقتضای متفاوت داره؟ و اگر من جهت اخرى درست میشه من دلیل احلا ذالک. ظاهرن باید رفع مالا یعلمون فحصد نداشته باشه، لا به شرط از فحص باشه، فحص باید به دلیل آخر
ثابت بشه.
باز ندیدم تو شروع از اینجای قصه شروع کنه. ببین دوباره ببین، بدیهیه که در فقه در یه جا فحص میخواد در یه جا نمیخواد. وقتی در یه جا میخواد در یه جا نمیخواد، یه سوال پیش میاد، پس دلیل چجور دو اختزا داره؟ این اصل سواله. از اینجا اگه به قصه نگاه کنید ماجرا حل میشه. لذا اگر فحص مقتضای دلیل باشه، اون موقع باید یک سال باشه که نیست. اگر مقتضای دلیل نیست، پس باید بعد دلیل آخری باشد. مد دلیل آخر اینو باید پیدا کنید.
راکا چرا؟ هیچ کس اون بخش نمیگه رفع مالا یعلمون، میگه هر دوتاش فحص میخواد. حالا اون یکی که فحص نمیخواد موضوع دلیل داراش داره.
یا بگیم فحص اختزاشه، باز تو این فضا قرار میگیریم. اصلا بگید که یعنی این فضا اعم از این که بگیم اختزا دارد یا ندارد. اشکال نداره، اونم خوبه. اما خوب از کجای رفع ما فحص رو فهمیدیم؟
خودت لا
یعلمونش، یعنی میشه دلالت الاختزا. دوباره دارید تو قدم چقن، این دوباره دارید دلیل آخر میاری براش، دوباره دارید دلیل آخر میاری که کنار رفعه اتوش فصل در بیاری. یعنی در واقع یه حرف مقدمه بر حرف شماست. خود رفعه، رفع مالا یعلمون، کلون استعمل فی معنا مرجدی معلوم کو فحص. فرضاً که برایت شرعی عقلی نیست، نگلیس نخوریم بریم تو احکام عقل. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ خب لذا ما بریم رو دلیل آخر کار کنیم. آقای معلوم شد؟ خب حالا مد دلیل دلیل آخر گفتن اجماع، گفتن عقل، گفتن حدیث حل لا تعلق. آقای آخون میگه اجماع که مدرکیه یا محتمل المدرکی، چون که مجرا عقله. مدرکمون ببین، اجماع وقتی مدرکی ای تیکر بیاد، اجماع وقتی مدرکی و محتمل المدرکی، یه بار مدرکمون هم جزء ادله سمعیه تعبدیه است، یه بار مدرکمون حکم عقله. حکم عقل جزء مخصصای لبیه که قبل از آن وجود داره. آخونه تو قدر متیقن بهمون یاد داد که بعضی از قدر متیقن های در مقام تخاطب و مخصصای لبی بعدن میان، بعضی ها قبل هستن. احکام بدیهیه عقل قبل از این که عام بخواد یا مطلق بخواد انشا بشن، یعنی مطلق عام تو ظرف اینا انشا میشه، نه اینکه مطلق عام انشا میشه بعد اینا کنارش قرار میگیره. تو اینجا دیگه اشد و سخافتنه که کسی تمسک به اجماع کنه. لذا آخون میگه اینجا با مدرک داریم، مدرک اونم عقله، لذا اجماع به درد نمیخوره. بذار کنار، بیا سراغ عقل. خب عقل تقریرش چیه؟ عقل تقریرش علم اجمالی به تکلیفه. عقل میگه هر وقت تو علم اجمالی به ثبوت تکالیفی فی شریعه داری، باید بری فحص کنی تا همه رو به دست بیاری. مفهوم شد آقا؟ خب آقای آخون میگه این دلیل عقل به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون ما تو شبهات بدویه یه حکمی میخوایی فحص کنی، نه توی معدای علم اجمالی به تکلیف. به عبارت اخرى همون جوابی که شیخ داد به این علم اجمالی، یادتون اینو اولی بار کجا خوندید؟ نه تو کفایه، تو رسائل. دلیل آدرس بهتون دادم یه بار، دلیل دوم عقل برای اخباری این شبهه تحریمیه، علم اجمالی به ثبوت تکلیف شریعه قبل مراجعت الادله نعلم اجمالا. خب آخون جواب میده، میگه ببین این علم اجمالی به چیه؟ به تکلیفه که در شریعت با سری تکالیف داریم. خب این علم اجمالی دوتا مشکل داره، یعنی دوتا مطلب داره منحلش میکنه. اولا یه علم اجمالی تبدیل میشه، انحلال پیدا میکنه، چون ما فرضمونه که یه سری ادله معتبره داریم و مقدار ادله معتبر علم اجمالی کبیر و صغیر یادتونه، مقدار ادله ما سبب انحلال اون علم اجمالی کبیر میشه. یک مفهومو چی گفتم آقای شفیع‌زاده؟
حکمی یا حقیقی؟
حکمی در واقع، اما بعضی هم قدیم مدعی حقیقیش بودن، قدر متیقنش حکمیه. بستگی داره که ما واقعا این رو بررسی کنیم. شیخ همینو گفت که باید واقعا نگاه کنیم ببینیم حجم ادله ما با حجم با علم اجمالیمون چقدر با هم تطابق داره. درست شد؟
شیخ اون انحلال رو گفت بعد از فحص، یعنی انحلال علم اجمالی به تکالیف رو بعد از فحص.
حالا قطعا فحص میخوایم، علم اجمالی به تکلیف فحص رو میاره، اما یه علم گفتم موضوع بحث ما کجاست؟ موضوع بحث ما شبه بدوی است، نه
علم اجمالی.
ای که مسلمه
علم.
تو اصلا تو این دعوایی وجود نداره، یعنی در واقع داریم نقدش میکنیم، داریم میگیم سلم نه، علم اجمالی مستلزم فحص
هست.
میگم که این یکی از مصادیق اون علم اجمالی به تکالیف که ما باید فحص بکنیم، همون شبه حکمیه به هر حال.
نه اینو دارید میگید؟ نه الان بسید تا برسم بشه، الان به این میرسم. گفتم آقا اینجا سلم نه، ما فحص میکنیم،
ولی رفع مالای علمون
اینو فحص میکنیم میرسیم به کجا؟ به انحلال. درست شد؟ اینو فحص میکنیم میرسیم به انحلال. وقتی به انحلال رسیدیم چی میمونه برامون؟
شک
بدوی باقی میمونه. بعد از انحلال به شک بدوی میرسیم. یا این که اینم قشنگ جواب آخون میگه بابا اینجا بعضی از اطراف این علم اجمالی خارج از محل ابتلاء هست. چرا؟ یه حد وسط قشنگه، لعدم الالتفات. دوستان اینو معنا کنید، ببینید ما فرضمون اینه که ما داریم یه علم اجمالی طول و محفوظ درست میکنیم، اثباتیش هم این میشه که مکلم وقتی وارد شریعت اسلام میشه میگه آقا محاله که خدا تکلیف برامون نداشته باشه، ما را همینطور همه جون را کرده باشه، تکلیف گذاشته برامون. بعد شروع میکنیم فحص کردن. بعضی از اطراف اصلا به ذهنمون نمیاد که اینجا هم ممکنه خدا یه تکلیفی داشته باشه. ببینید ما از نه از خارج منظومه شمسی داریم یه کره زمین داریم میگیم، قبل از اینکه وارد دین بشیم میدونیم که خدا دین رو که فرستاده عدتون من التکالیف گذاشته توی دین. بعد شروع میکنیم موارد رو استیفا کردن. توی این مواردی که استیفا میکنیم اصلا بعضی جا به عقلمون هم نمیرسه، شاید جهل بسیط داریم، هیچ خالی خاصه نمیدونیم اینجا ممکنه تکلیفی وجود داشته باشه، احتمالش هم نمیدیم. لذا بعضی از تکالیف مثلا از مورد التفاتمون خارجه، پس از مورد ابتلاعمون خارجه. تمام شد آقا؟ خب حالا ما سوالمون اینه اگه ما الانی که اینجا نشستیم و فحصمون رو انجام دادیم و میدونیم که ما ایمون همین تکالیفی که جلو دستمونه، پس تو یه تکلیفی شک کنیم، شک در تکلیفی برامون پیدا بشه به صورت شبه حکمیه. مثلا شک کنیم که خدا مثلا جلسه الاستراحه حالا واجب کرد یا واجب نکرد. فرضم اینه که ما دیگه از اون دعوای علم اجمالی با مزانش خارج شدیم، بیا رو زمین. اینجا الان ما باید فحص کنم یا نه برای جلسه الاستراحه؟ دعوای ما ای بوده، و علم اجمالی مال قبل مراجعت العدله و قبل ورود الفقه، که بعد ورود الفقه انحلال براش اتفاق میفته. اما دعوای ما سر جلسه الاستراحه، جلسه الاستراحه فحص کنم یا نکنم؟ اینجا میخوایم دعوا کنیم. آخون میگه اینجا که موضوعمون شک بدوی مستقل و کاری هم به اون علم اجمالیه نداریم، اینجا به دلیل بده.
الان در ثبوتی و فرضی تصور میکنم، یعنی میگم مثلا یه جلسه استراحتی در نظر میگیرم، میگم خب پس این یه شبه بدی است، اگر بخوام با این به قول معروف فرمون بریم کل فقه اینه، چون کل فقه قبل از مراجعه به ادله همه
نه استخراقی نگاه نکن حاج آقا. ببین
باید اینطوری نگاه
نه اینطوری نیست. ببینید من قبل از این که وارد ادله بشم، ببین او علم اجمالی مال کی بود؟ قبل مراجعه الادله. یعنی من روزی که اشهد ان لا اله الا الله گفتم نمیشه خدا دینی بذاره و تکلیفی توش نذاره. بعدش مراجعه کردم به ادله. الان که اومدم مراجعه کردم به ادله، انحلال اتفاق افتاد. یعنی من متوجه شدم اونی که از تکالیف به دستم رسیده همینایی که تو قرآن و عترته، چی بقیه ای هم بوده دست من نرسیده.
خروج از محل بحثه، چون که محل بحث اینه که قبل از مراجعه بعد
خدا رو میگم قبل مراجعه علم اجمالیه. فحصمون هم انجام دادیم، فحصمون هم که انجام دادیم. من فحصو نف نمی کنم، اونی که اول گفتید و مفروض گرفتم نمیگمشون، مفروضه فحص کردیم، پدر خودمون هم در آوردیم، رسیدیم هم به وسائل شیعه رسیدیم که تکالیفمون همینا دیگه، بیشتر از این
نیست.
تمام شد. حالا دیگه از عهده اون علم اجمالی در اومدیم، دیگه ریشمون از دست اون علم اجمالی رها شد یا نشد؟ میگه بله. میگه خب اینو ولش کن دیگه. حالا ولش کن. حالا از یه سوالی ازت دارم. آقا من مجتهدم، تمام فحصامو کردم، تمام تلاشم انجام دادم، کتاب الصلاه تمام منابعش جمع کردم، حتی احتیاطاً اوناییشم که معتبر نمیدونستم تو وسائل اووردم گذاشتم، خیالم هم راحته، لاکن الان جلسه تو استراحه نمیدونم چه کار کنم. با نگاه به او علم اجمالی انحلال اتفاق افتاده. تو تمام فحصاتی کردی، اما الان با نگاه به جلسه تو استراحه میخوای چه کار کنی؟ واقعا این دو موضوع برای فقیه به وجود میاد. کسی میتونه این دو تا رو یکی بدونه که دست به آتش نداشته باشه. کسی بیاد تو فقه میبینه که اگه طرف وجدانن علم اجمالیش از بین رفته، وجدانن هم الان شبهه حکمیه داره نسبت به جلستون استراحه. الان من اینجا مستقیم رفعه جاری کنم یا برم حتی با تراکم زنون شده برای جلستون استراحه یه دلیلی بتراشم؟ اگه واقعا هیچ طریقی نداشتم بعد نوبت به رفعه برسه. ای دعوای ما همین یه تیکر اول بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما البراعة النقلیه فقضیه اطلاق ادله البراعة النقلیه. آقا رفعه ما لا یعلمون مطلقه، کل شیء لک حلال که آخون دلیل دونست مطلقه، لا یختص قبل الفحص و بعد الفحص. و ان کانت القضیه هی، چیه این قضیه؟ عدم اعتبار الفحص فی جریان البراعة النقلیه. فحص لازم نیست، یعنی به مجرد شک میرون رفعه بیاده میکنی. کما هو حالها اتفاقی، کما فقط تعیین مصداق نیست تا کل دلیل الاخره، به این اطلاق فتوا هم داده شده. کجا؟ حال البراعة النقلیه فی شبهات الموضوعیه. مفهومای کاظمی ارزش این کما چیه؟ داره میگه اطلاق مفتابه های، اینطور نیست که این اطلاق لم یتفبه ولم یفته بهی احد، نه اصلا یه جایی فتوای شبه اجماع داره، همه بهش فتوا دادن. پس این اطلاق صرفا در حدی مراد استعمالی نیمه کاره نیست. درست آقا؟ ببینید اگر اطلاقی هیچ کی بهش فتوا نداده بود، موهون بود، مخواستیم توش قاعده هم در بیاریم، نه فرع فقهی خاص، به ایراحتی قاعده از یه اطلاقی که لم یفته به یه احد در نمیومد، اما اطلاق فتوا داده شده. قطعاً یه اطلاقی یه جایی محط نه، اونم همه اکثر قریب به اتفاق لولم نقل بل اجماع، چون شیخ حیات ماش تو رسال اثبات کرد که همونایی هم که اشکال کردن تو شواهد موضوعیه نسبت به اطلاق حدیث رو آخرش تو مقام عمل مثل رعاملی کی فتوا رو دادن. این اجماع عملی داریم ولو علمیش بحث شده باشه. خب حالا الا انه استدل على اعتبار الفحص، کجا؟ در براعت نقلیه. شواهد موضوعیش هم که خارج شد، منته شواهد حکمیه. استدل بالاجماع و بالعقل. خب حالا اول عقل توضیح میده تقریرش. فانه لا مجال للبراءه بدون الفحص. چرا؟ حیث و یعلم و اجمالا به ثبوت تکلیف بین موارد شبهات، به حیث لو تفحص المکلف عن التکلیف لظفر المکلف بالتکلیف. این تقریر برای تقریر دلیل عقل علم اجمالی برای لزوم فحص. چرا آخون عقل رو آورد؟ چون دوباره آخون میخواد عقل بررسی کنه. چرا یه بار ذکرش کرد؟ ذکرش کرد که اجماع بذاره کنار، چون الان جلوتر دوباره عقل رو میگه. پس چرا دوبار ذکرش کردی؟ گفت که اجماع رو بذاره کنار. ولا یخفا، حالا که عقل حین ازن که عقل یاد گرفتی، ان الاجماع ها هنا غیر حاصله، اجماع دیگه حاصل نیست. آقا منظور از اجماع چیه که حاصل نیست؟ اجماع معتبر حاصل نیست، وصفش نیورد، نه اصل اجماع، عبارت مهم خلافه. اصل اجماع که حاصله، اجماعی که معتبره حاصل نیست. و نقله لوهنهی بلا صائل، نقل این اجماع لوهنه، این اجماع موهونه، اینم بلا طائله، فایده ای برایش مترتب نیست. چرا تعلیلی؟ چرا غیر حاصل و بلا طائل؟ فان تحصیل الاجماع فی مثل هذه المساله، هذه المساله کیه؟ و هی من مال العقل الیه سبیلون، چیزیه که دلیل عقلش وجود داره صعبه. لو لم یکن عادتا بمستحیل، دوستان این عبارت جزء مشکلاته. چرا با این واژه گفته بوده صعبون لو لم یکن عادتا به مستحیل؟ اگر دلیل عقل داری باید بگی اجماع معتبر مستحیلون غیر حاصله، نه اینکه صعبون. کلمه صعب کجا میاد؟
راه داره بازم،
آه جایی که باید بریم تو فحص و تلاش، اما مثلا بگیم بعضی از کتب نابود شدن به دستمون نرسیدن، عادتا کجا میاد؟ تو اینجور موارد. یعنی که انه این راه پر سنگلاخ، تو نمیتونی تیش کنی، ولی اگه تیمی کردی به اجماع
میرسیدی.
در حالی که اینجا چون عقل داریم دیگه اصلا اجماع محاله حاصل بشه. خب میدونم، گفتم عبارت جزء مشکلات، این عبارت جزء مشکلات.
ممکن دلیل نقل در مثلا به حکم عقل داشته باشه، همش که
تنها راه توجیهش همینه.
خب خودش هم
ادامه لقوه احتمال ان يكون المستند للجل، این اون نیست. الان دوباره میگم بخونمش تا الان بگم. لقوه احتمال ان يكون، چرا صعب است؟ چرا عادتا مستحيل است؟ چون احتمال داره، احتمال قوی هست که چی؟ ان يكون المستند للجل، عمده فقها لولا الكل، بلکه همه فقها، هو ما ذكر من حكم عقل. یعنی احتمال هم دارد که مستند حکم عقل
نباشه،
نقل باشه. خب احتمال هم دارد که مستند نقل باشه. عادل جان، خب وقتی حکم عقل داریم، نقل مگر ارشاد به حکم عقل نیست؟ خب باز فایده ای
نداره،
باز این توجیه خوبی نیست. تنها راه توجیه همون چی که آقای شفیعی زاده گفت که قبلا گفته بودیم، تنها راهش اینه که بگیم میشه در معدای حکم عقل بیان مولوی نقل هم داشت، همون توضیحی که استصحاب احکام عقلی اشاره کردن که شیخ گفته، توضیحش ندادن که تو استصحاب، گفتم شیخ اونجا اینو گفته. اگر شما، میتونم ذهنمو بهتون منتقل کنم یا باید بیشتر توضیح بدم؟ اگر حکم عقل جایی برای نقل نذارد، دیگه لقوت احتمال نیست. قطعا فقهایی که مجمعون علیهم هستن، اینها یا
با
حکم عقل کار کردن یا با نقل که قطعا غلطه، چون نقل ارشاد به حکم عقله. اگه میخوایم با ادبیات خودمون بریم جلو، یا با عقل کار کردن که خوبه اما ما نوکر عقلی، یا با نقل کار کردن که غلطه چون نقل ارشاد به حکم عقل. این در صورتی میشه گفت نقل هم میتونه منشأ باشه، عقل هم میتونه منشأ باشه، که نقل مولوی بمونه، ارشادی نشه. بعد اون موقع میگیم لعل منشأش عقل، لعل منشأش نقل، چون محتمل المدرکی میشه، پس صعب و مستحیل عادتا، چون احراز مستحیله.
چرا آخون فرق قائل میشه؟ بعضی وقتا تو همین جایی که دلیل عقل داری، مثلا
با زرس فاطمه میگه دوشون عقل هست اجماع نیست. بله قبول دارم، معمولا موتوری حرف میزنه، این کم پیش میاد، اولین بار یا دومین بار، نادر اتفاق میفته. آخون یه آخر فقه خیلی نزدیک شده به فقه، خیلی نزدیک شده به حرفای شیخ اعظم و امثال مرحوم صاحب مصباح الفقیه حاج آرزا و اینها. اینا یه طیفی هن تو اصول، اینا اصولشون نزدیکه به فقه، مثلا بروکه. آخون خیلی به اینا داره نزدیک میشه تو این آخر کاریه. کفایی رنگ و بوی آخرش با اولش خیلی فرق داره.
این که حالا جمله برای جا نمیفته که جایی که عقل داریم دیگه نوبت به اجماع نمیرسه، عقل اصلا رتبش بعد اجماع، یعنی ما اگه جایی دیگه اجماع داشته باشیم دیگه نوبت به عقل نمیرسه. چرا از این میاد؟
کفایه بگو. عقل در جایی که باشه، عقل در جایی که باشه از چه سنخ احکامی داره؟ مماتتا فقط علیه آراء الخلق. اینها قبل از انعقاد تمام تعبدیات پیش عقلا هستن. عقلا بعد از اینا منعقد میشن، تعبدیات بعد اینا منعقد میشن. لذا اونایش که ارشاد به حکم عقله، اونایی که در موافق با مفاد و حکم عقله، ارشاد به حکم عقل. اونایی هم که موافق با مفاد و حکم عقل نیست، عقلا تعویلش میبرن، چون شارع رئیس العقلا امکان نداره خلاف حکم عقلا حرف بزنه. ببین این ادبیاتی بود که ما تو عقلا بلد بودیم. عقلمون هم که همون عقلا، عقلمون که همون حسن و قبه، فعلا اینجا عقلمون همونه، چی دیگه غیر از او وجود نداره. لذا تو این نگاه هر وقتی که ان الواجبات الشرعیه الطاف للواجبات العقلیه، لذا اگر در جای واجب عقلی نداشتیم واجب شرعی تعبدیت میده، اما در جایی که عقلی قبل از واجب شرعی بوده باشه، شرعی میشه چی؟ ارشادی. حالا اگر اینجا مبان حکم عقله که خودت داری میگی، باید مثل این ادبیات که عقبمون یاد داده بودی میگفتی چون اینجا عقل وجود داره اجماع وجود نداره، نقل هم وجود نداره. اما دیگه نباید بگیم مستحیل عادتن. یه عادتن وقتیه که بگیم منشأ اجماع دو چیز میتونه باشه، تحصیل که منشأ اجماع کدومه
سخته،
امکان عقلایی براش وجود نداره، لذا اجماع محتمل المدرکیه. یه ادبیات در جاییه که ما اصلا دو تا نقل داشته باشیم، اما نه یه طرف اون عقل باشه، مگر اینکه بگیم در فضای حکم عقل نقله مولویت داره، اون موقع میشه یه حرف درست کرد. خب آقا بریم سراغ حکم عقل. و ان الحکلام فی البراءه. حالا میخوایم نقد عقل کنیم. تا اینجا نقد اجماع کردیم، عقل رو تقریر کردیم، اجماع و با عقل گذاشتیم کنار، حالا میخوایم عقل رو هم بذاریم کنار. و ان الکلام فی البراءه فی ما لم یکن هناک علم موجب للتنجز الجواصل بشد اما لانحلال العلم الاجمالی بالزفر الى المعلوم بالاجماع او لعدم الابتلا کجا الا به ما لا یکون و بینها بین این اطراف علم بالتکلیف من موارد الشبهات. چرا لا یکون این موارد بینها علم بالتکلیف؟ چرا لعدم الابتلا؟ میگه ولو لعدم الالتفات الیها. حتی میتونه منشأ عدم ابتلا چی باشه؟ عدم الالتفات باشه. اینو توضیح دادم تو محل بحث. عدم الالتفات واقعا حرف درستیه. چرا؟ چون ما میخوایم بگیم وارد شریعت شدی، فکر میکنیم خدا مثلا یه ملیون تکلیف داشته، شروع میکنی فحص کردن. اصلا به بعضی از جنبه ها ذهن منصرف نمیشه که بره دنبالش بگرده. مثلا ما احتمال نمیدیم که خدا مثلا در مورد برف یه حکم میداده باشه. برف مثلا
یه جوری هم میشه گفت بگیم که مثلا موضوع بحث ما مثلا جلسه استراحت هست، هرچند ما این مثلا تکلیف مثلا به حرمت خمر هم داره، ولی الان محل ابتلامون نیست. الان محل ابتلای ما محل بحث
آخه ابتلاء خارجی رو نمیخوایم بحث کنیم، یعنی ابتلاء تنجیزی، چون کسی که علم اجمالی به وقوع تکالیف داره وارد شریعت میشه، قبل از اینکه التفاتای تنجیزی خود ابتلای تنجیزی بخواد درست کنه، بخواد ولی یه فحصوی اصل کلی انجام بده.
نه میدونم اشکال داره،
بله بله میشه. خب آقای آخون میگه پس حالا که اجماع رو گذاشتیم کنار، دلیل عقل رو هم گذاشتیم کنار، دلیل دیگه ای میمونه؟ آخون میگه بله دلیل دیگه ای میمونه، که او دلیل اولا نقلیه، ثانیا اون دلیل ناظر به موضوع علم اجمالی نیست ابتداعا. باید توضیح بدی. یه جمله کوتاه بگم دوستان عزیز، این دلیل نقلیه، حواسا با من باشه که من این رو یه تیکه کوتاه اما خیلی دقیق. ما ببینید ما ما دلیل عقل رو توضیح دادیم، بعد با دلیل عقل اجماع گذاشتیم کنار، بعد اومدیم جلوتر دلیل عقلم گذاشتیم کنار، یعنی تو جای خودش تاییدش کردیم، تو جای خودش که علم اجمالی تاییدش کردیم، اما گفتیم محل بحث ما عمه، گذاشتیم کنار. حالا داریم از چه دلیلی به عنوان مخصص و مقید حدیث رفع استفاده میکنیم؟ از دلیل نقلی. آفرین. حالا لعل واقعا منشأ اون اجماع فقها همین دلیل نقلی باشد که موضوعش هم علم اجمالی نیست. مفهوم شد آقای خسرو بگی؟ ببینید ما اول عقل رو توضیح دادیم، گفتیم علم اجمالی، درسته؟ بعد اومدیم با این عقله گفتیم که پس یلاحظ علی اجماع که چی؟ با وجود عقل کاری به اجماع نداره. بعد با این نگاه که با این ادبیات که با وجود عقل کاری به اجماع نداره، که شروع هم طور معنا کردن عبارتو که با وجود عقل کاری به اجماع نداریم، خدا آخوندم اشاره کرد اما وسطش گفت صعبون عادتا، بله خدا آخوندم گفت عقل اما گفت صعبون عادتا، با وجود ای راه از علل اجماع به وجود عقل، با وجود عقل کاری به اجماع نداریم. همون جلوتر که اومدیم رد عقل کردیم، اما رد عقلمون چی بود؟ رد عقلمون این بود که بحث عامه، بحث از فقط مورد علم اجمالی شما رو نمیگیره، ما یه جای دیگه هم داریم، اونجا هم باید بیایید فحص و اثبات کنید، درست شد؟ که اونجا کجاست؟ شک بدوی. حالا که دلیل عقل رو رد کردیم، وصلت نوبه الى روایت، روایت حلا تعلت.
چرا این بحث
اهمه؟
اصلا بحث ما اونجا نیست.
نه نه نه، یعنی اونجا نه بحث، یعنی از نقطه نظر فحص بحث اهمه، از نقطه نظر فحص، فحص اهمه، فحص علم اجمالی میگیره، ما کاری باش نداریم، فحص برای فحص شبه بدوی میگیره که ما علا باش کار داریم، حرفمون یکیه، دارم میگم از نقطه نظر فحص بحث اهمه، بحث اختصاص به علم اجمالی نداره، که الان اتفاق ما دنبال کدوم فرضشیم؟ دنبال کدوم فردشیم؟ فرد شک بدویشی، یعنی موضوع بحث ما که براعت رفعه مال شک بدویشه، از نقطه نظر فرس بحث اعمه، از نقطه نظر براعت شرگی رفعه مالانون بحث تو شک بدوی. خب الان بعد ماهیم سراغ روایت، حالا میخوام چی بگم؟ ببینید اینجا وقتی ماهیم سراغ روایت، این روایت دوباره میتونه اجماع رو زنده کنه. یعنی اونایی که ادعای اجماع داشتنه بر فحص، نه به خاطر عقل تو موتن علم اجمالی میگفتنه، بلکه به خاطر این نقلی که الان میخواستیم تحلیل، میخواییم تحلیلش کنیم میگفتنه دیگه. اون موقع عبارت آخون که گفت صعبون عادتا معنا میشه، محتمل المدرکی بودن معنا میشه، نه به خاطر نه. ببینید بالا ما چی داشتیم مشکل دار میکردیم؟ گفتیم عقل اگه بخواد کنار اجماع بشینه، اجماع رو راحت باطل میکنه. میذارم فردا وقت گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم.
علیکم.